بسم الله الرحمن الرحيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما بقية الله المنتظر أرواح العالمين له الفداء. ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين. نثار ارواح پاک شهیدان راه خدا و نثار پیشگاه مقدس ولی الله اعظم امام زمان ارواح ناله الفدا همه با هم صلوات. اعتقاد به وجود امام زمان و قیام مصلح جهانی به شکل خاصی مخصوص جهان تشیع است. گرچه همونطور که شنیده این تمام اقوام و ملل انتظار ظهور مصلحی را می کشند، ولی این انتظار و این مصلح جزء متن برنامه های اونها نیست، بلکه برنامه ایست در حاشیه. ولی در مذهب شیعه انتظار این ظهور و شخص اون مصلح در واقع در متن برنامه واقع شده است و لذا به این شکل خاصش از مختصات شیعه شمرده می شود. شیعه پایه بسیاری از عقایدش رو روی همین مسئله می گذارد، در حالی که اهل تفنن مثلا عقیده به ظهور مهدی دارند، اما جزء اساس و پایه ها قرار نمی دهند. و لذا در این زمینه سوالات زیادی امروز از ما می شود. از یک طرف جمعیت مادیهای دنیا در مقابل ما مدعی می شوند در باره چنین ظهور از جهات مختلف، از طرف دیگر پیروان مذاهب و ادیان مختلف در باره چنین قیامی از ما سوالاتی می کنند. از همه اینها گذشته جوانان خود ما غالبا توضیح می خوان منظور از قیام مهدی چیه، برنامه کدامی، شخص مهدی کیست، این همه عمر چگونه ممکن است، بعد از مهدی برنامه دنیا چه می شود، اصلا انتظار اون رو کشیدن چه اثری دارد. از چند جهت در این زمینه از ما سؤال می شوند و به همین دلیل است ما باید جواب منطقی اساسی اصولی آنچنان که از متون برنامه های اهل بیت استفاده می شود در این زمینه داشته باشیم. و لذا موضوع بحثی که در این چند شب در این مجلس مقدس به خواست خدا تعقیب خواهد شد همین موضوع است. منظور از انتظار ظهور مهدی چیست و چه آثاری این انتظار در فرد جامعه میتواند داشته باشد. البته به تناسب این بحث مسائل دیگری هم در زمینه قیام مهدی مطرح خواهد شد و من امیدوارم انشاءالله کسانی که این بحث ها رو با دقت تعقیب کنند جواب خیلی از سوالات و استفهام هایی که کم و بیش در اذهان و در افکار هست جواب اینها رو پیدا بکنند. در مقدمه بحث امشب مطلبی رو باید عرض کنم و آن این است درباره انگیزه پیدایش مذهب، یعنی روز اول چه شد که بشر به فکر خدا و مذهب و برنامه های مذهبی افتاد. درباره انگیزه پیدایش مذهب امروز در میان جامعه شناسان مخصوصا بحث بسیار مفصل منطقه، چون بسیاری از این جامعه شناسان یا مادی هستند یا اگرم مادی نیستن وقتی بحثای جامعه شناسی رو میکنن مطابق منطق مادی ها میخوان بحث کنن، غالب تفسیرهایی که جامعه شناسان برای پیدایش مذهب کردن تفسیرهای مادی، یعنی به زبان ساده میخوان بگردن برای پیدایش عقیده به خدا یک علت مادی و عامل مادی پیدا کنند و از این راه تفسیر کنند. یعنی قبلا مثل این که یه سند رسمی در یه دفترخانه بسیار معتبر سپردن که مذهب رو باید بر اساس اصول مادیگری تفسیر کرد و اون وقت دارن میگردن ببینن عامل مادی برای پیدایش مذهب چه بودن. در میان انگیزه ها و عوامل و عللی که اونها برای پیدایش مذهب عنوان کردن، یکی همین نظریه طرفداران اصالت الاقتصاد به اصطلاح میگن پیدایش مذهب بر اثر نیازهای اقتصادی بوده، بنابراین اقتصاد اصل است، دانش فرع است، تمدن فرع است، مذهب فرع است، اخلاق فرع است، پایه مسائل اقتصادی و مخصوصا در میان مسائل اقتصادی همون دستگاه های تولید و ابزار تولید این پایه است، بقیه همه شاخه و بعد. و از این سوال میکنیم مسئله عقیده به خدا چرنم میتونید شما با مسائل اقتصادی پیوندش بدید؟ بیان بعد برنامه اینه، برنامه این است که جامعه انسانیت به دو قطب تقسیم شده بوده است. عرضم رو دقت کنید، جامعه انسانیت به دو قطب از نظر اقتصادی تقسیم شده بود، جمعیت استثمارگر و جمعیت استثمار شده. استثمارگران دنیا که همیشه اقلیتی بودند و استثمار شدگان که همیشه اکثریتی بودند، از تمام ابزار و وسائل این اقلیت استثمار کننده استفاده می‌کرد. از جمله برای اینکه نیروی مقاومت را در توده‌های زحمتکش جامعه در هم بکوبد و مردم در مقابل استثمار و استعمار تسلیم بشوند و دست و پایی نکنند، آمد مسئله خدا و مذهب درست. به وسیله عقیده به خدا در میان توده ها این مسئله رو تبلیغ کرد که اگر شما بدبخت و بینوا هستید این خواست خدا، باید هم صبر بکنید نتیجه بگیرید، سکوت کنید قضا و قدر، صبر کنید نتیجه بگیرید. یعنی این فکر رو در مغز اونها ایجاد کردن که اونها هم سکوت کنند، در نتیجه استعمارگران و استثمارچیا به هدفشون برسن. بنابراین بقیده اینها مذهب ساخته مسائل اقتصادی، در این زمینه سخن بسیار، جوابهای بسیار دندان شکن در مقابل اینهایی که این چینی میخوان عقیده خدا و مذهب و تفسیر کنن ما داریم، و انشاءالله تدریجا در لابلای بحثا خواهد آمد. ولی ببینیم اینا چه دستاویزی برای این بحثاشون پیدا کردن. بعد میبینیم اینا دست به دستاویزهایی زدن که نه تنها یه مقدار اونا تحریف کردن، یه مقدار هم تقصیر خود ما ها. از جمله دستاویزهایی که اونا درست کردن مسئله قضا و قدر. دیگن قضا و قدر نیروی تلاش و کوشش و نیروی مجاهده و مبارزه رو در مردم می کشد و روح تسلیم در مردم می دهد. قضا و قدر آمدن وارونه معنی کردن، مسخش کردن، تحریفش کردن، یا نفهمیدن یا عمدن دگرگونش کردن. یه دستاویز در حدود 20 دستاویز ما پیدا کردیم که اینها ممکن است یکیش قضا و قدر و دیگری همه مسئله انتظاری. میگن میدانید نشان این که مذهب وسیله تخدیر توده ها و طبقه رحمت کش جمعیت است نشانش چیه؟ یه نشانه دیگرش انتظاره. معنی انتظار یعنی دست رو دست گذاشتن، یعنی تلاش و کوشش نکردن، یعنی در برابر وضع موجود تسلیم بودن، یعنی اون مشته بزرگ بیاید و همه چیز را او درست کند. بنابراین اینم نشانه تفسیری است که ما برای پیدایش مذهب برای شما کردیم. و امثال این دستاویز ها، مسئله عزاداری یه دستاویز ها، مسئله توکل بر خدا یه دستاویز ها، مسئله انتظار امام زمان یه دستاویز ها، مسئله قناعت یه دستاویز ها، مسئله مذمت از دنیا در منابع مذهبی یه دستاویز ها، هر کدام اینا رو یه دستاویز می کنن با اون وقتش تبلیغات. اما چیزی که در اینجا لازم است عرض کنم و امیدوارم همین با دقت این جمله رو بشنوم، آیون تمام گناهان رو گردن دیگران نمی. یه مقدار گناهان متوجه ما، یعنی تنها دشمن دست به تحریف نزده است. بنده هم چون مکتب را نشناختم، برنامه اسلام را نفهمیدم، طور دیگری عمل کردم که دشمن توانسته اون را دستاویز کرد. عزاداری من به صورت یه عزاداری سازنده نشد، بلزا دشمن آمد گفت مسئله سوگواری و عزاداری وسیله تخدیر. نه تنها تمام خانوم ها خاموش باشن عرضم رو بشنون، نه تنها دشمن این مسئله دیگرگون کرد، بنده هم آمادم این کار کرد. این مسئله سوگواری و عزاداری که می تواند الهام بحث در مسائل اجتماعی باشد و روح شامت، شجاعت، همبستگی در میان صفوف مسلمانان ایجاد کند و واقعا هر سال یه خون تازه در زمینه عاشورا در جنون رده ها ممکن است به گردش در بیاد، ما آمدیم به چه شکل در آوردیم به چه شکل در جرای کندیم. آقا میخوام خدمت بکنی به امام حسین برداشته 4,500,000 تومن خرج کرده یه علامت درست سالی دو روز بیارم پیشاویش دستا و تازه به قدر این علامت سنگینی که از 10 نفر از اون جردن کلوفت ها و پهلوان های تهران دعوت کرده، هر کدام 20 قدم اینو ببرن تقریب دو به الا ممکنه از چی ناقص در سال هم یه روز در زیادش بیرون. شما رو به خدا قسم راه عزاداری اینه، اون خط کردن این رقم با فرش کرد، در حالی که آقای محترمی آمده بود چندی پیش با من صحبت میکرد، گفت لابد میدانید که در اتریش اسلام جز مذاهب رسمی شد. گفت این برد گفت در پایتخت اتریش میهن بنا از یه مسجدی به نام مسلمان ها و شیعه ها ساخته بشه و زمین در اونجا نسبتا ارزان تر از اینجا، اما مخارجش در حدود 3-4 میلیون تومان. گفت با دولت سوریه اتریش در اونجا بحث شده. خود ما می نداریم چون مذهب اسلام جز مذاهب رسمی ما اخیرا شده است، ما اجازه به شما میدیم مسجد بسازید، اما یه دونه نماینده مذهبی به ما معرفی کنید. آقایون دانشجوها امروز هستن فردا نیستن، تجار امروز هستن فردا نیستن، یه مسئول مذهب از ایران بفرستید اینجا نماینده مذهبی باشه، مسجدتون بسازید، برنامه های اسلامی رو اجرا کنید، از رادیو دستگاه رسمنده استفاده کنید، یه مسئله رسمی هم بعد میگو ما همه چی کار کنیم برای ساختن یه مسئله بود. اون وقت هنوز من خبردار نشده بودم از این علامت 4,500,000 تومانی، به الله میگفتم برو اونو ببین بفروشش و برو اونجا یه مسئله بود. آقای محترمی بود چقدر عالی بود، میگو مسلمان ها من نمیگم از گناهانتون توبه کنید، من میگم از عبادت هایتون برید توبه کنید، برای اینکه بعضی از این عبادت ها راستی توبه دارن. حالا بخوام وارد بشم در جزئیات این مطلب از اصل سخن دور میفتم. بنابراین تمام نالی نکنید از بیگانی که مسائل سازنده اسلامی را برداشت است و تحریف پرده است و دستاویز قرار داده برای کوبیدن اسلام یا کوبیدن مذهب. از خودمونم جله کنیم که مسائل اسلامی را نشناسیم، از نظر عمل مسخش کردیم، تحریفش کردیم. همین مسئله انتظار انشاءالله چند شب که در زمینش صحبت کنم میبینید چه مسئله مهم و سازنده ای است و چه مسئله ریشه داری میتواند در جامعه باشه. بعدن هم ببینید ما به چه روز انداختیم مسئله قیام مهدی به انتظار امام زمان. ترسل ما به امام زمان در چی خلاصه شده؟ کسانی که به عنوان افراد امام زمانی در میان ما معروفند کیا هستند؟ بنشینیم حساب کنیم. تمام ناله از دشمن نباید کرد. بعقیده من ناله ها رو از دوستان باید کرد. نرفتیم، نشناختیم، مست کردیم، دگرگون کردیم، وارونهشان دادیم، یا آفتاب را تیره کردیم، بعدا هم شکار داریم. بنابراین نتیجه میگیریم اینطور که ما میخواهیم در این بحثا هم شناخت خودمون رو درست کنیم، هم جواب به سمپاشی دشمن یعنی اصلاح دوست و جواب به سمپاشی دشمن در دو جبهه باید در اینجا کار کرد. این مقدمه بود برای عرض امشب. برمیگردیم میریم سراغ این مسئله انتظار قیام مهدی یا مسیح بزرگ جهانی. ببینیم در روایاتی که در منابع اسلامی برای ما نقل شده در این زمینه چه صحبت پای شده. وقتی به این روایات برخورد میکنیم میبینیم عجب این انتظار از این رفت داره. من در حدود 7 روایت 7 تعبیر در این زمینه در منابع اسلامی دیدم، بعضی ها که برای شما نبود. در مرزی از روایات قریب به این دارم، المنتظر لامرنا، کسانی که منتظر قیام مهدی باشند، کان کمن کان مع القائم فی فستاته، یعنی مثل کسی است که تو خیمه امام زمان در آن موقعی که مبارزه برای اصلاح جهان و برای حکومت واحد عادلانه جهانی می شود، لابد خیمه امام زمان سپاد ارتش فرمود. کسی که امروز در انتظار اون قیام باشه و معنی انتظار رو فهمد، مثل این است که تو اون خیمه در کنار امام زمان. فستاد یعنی خیمه، شب خیمه های خیلی بزرگ رو هم فستاد بگن. کان کمن کان مع القائم فی فستاد. در یه روایت دیگر تعبیر دوم، کان کمن کان فی لوائی، مانند کسی از که زیر پرچم شد. لابد میدونید پرچم رو جلو لشکر میدارن. کسانی که زیر پرچمن اونایی هستن که صف اولن، اونایی که اون دنباله لشکرن زیر پرچم نیستن، دورن از پرچم. فرمون کسی که انتظار قیام امام زمان و قیام مهدی داشته باشد، همانند کسی هست که در زیر پرچم امام زمان در اون جهاد اصلاح کننده جهان قرار داشته باشد. این تعبیر دوم. تعبیر سوم، کسی که منتظر قیام مهدی بوده باشد، کان کل مجاهد به سیفه فی سبیل الله، مانند کسی است که داره جهاد میکنه در راه. تعبیر چهارم، کان کمن جاهد به سیفه عند رسول الله، یعنی مثل کسی است که در میدان جنگ در رکاب پیغمبر، یعنی بنده بنشینم اینجا بگم المستغاث بک یا صاحب السلام، من منتظرم. این مثل این از شمشیر برداشتم در رکاب پیغمبر رفتم در میدان جنگ، یه کار به این آسانی اونقدر ثواب و فضیلت داره. معلوم میشه چیز مهمی در این وسطه. تعبیر پنجم، در روایتی داره کان کمن قار عب سیفه، جاهد عب سیفه داریم، قار عب سیفه داریم، فرق داره. بعد جاهد این است که شمشیر رو بگیرد با دشمن مقابله کن، اما قار از ماده قر، قر هم یعنی سر، یعنی شمشیرش رو بر مغز دشمن بزند. این مهمتره، یا شمشیر رو بر فرق دشمن میکوبه یا بر دست و پاش میکوبه. فرق اون کسی که در انتظار قیام مهدی باشد، مانند کسی است که در میدان جهاد در مقابل دشمنان رارهگر اشغال در ایستاده و شمشیر میزنه تو مغز دشمن. تعبیر ششم، فرمود کسی که انتظار قیام امام زمان برسد، بکشد، مانند کسی است که استش شده فی سبیل الله، شهید شده در راه خدا، شهید به خاک و خون آغشته. آیون خانم هایی که عرایزم میشنبی جوانان عزیز، این معلومش یه چیز مهمیه که این قدر روش تکیه شده. معنی انتظار اینی که من میگم شب میخوابم میگم امام زمان بیاد تو هم، صبحم بیدار میشم میگم بیاد تو هم، این مثل شمشیر زدن بر مغز دشمن، مثل زیر پرچم امام زمان بودن، مثل توی خیمه امام زمان بودن، مثل تو صف جهاد در رکاب پیغمبر بودن، مثل به خاک و خون آغشته شدن نمیشه باشه. و مخصوصا یه مطلب جادویی که در اینجاست، اگر انتظار به این معنی بیهانی و وادادگی و دست به سیاه و سفید نزدن، هر مقصده اجتماعی که پیش میاد من فورا فرار کنم و بگم امام زمان تو بیا استا کن، اگر برنامه این برنامه باشه پس چرا اینا رو تشویق به ضدش میکنم؟ این که وادادگی، این که فراره، فرار به جهاد تشویق میکنم، فرار به شهادت تشویق میکنم. معلوم میشه این انتظار هم یه چیزیه تحتش جهاد در میاد. معلوم میشه یه واقعیتیست که انسانو به میدان حوادث میفرسته. حالا چه رقم انتظار قیام امام زمان هر از این مطالب بر در میاره، اینا مطالبیست که باید تدریجا روی اونها بحثن. پس تا به اینجا نتیجه میگیریم از عرایزمون که مسئله انتظار اولا در متن مکتب شیعه واقع شده و ثانیا اونقدر فضیلت در اخبار برای این انتظار شمرده شده است که کمتر چیزی بین اندازه پر وسیلت است. و ثالثاً یه تناسب بین اون فضیلت ها و بین این مسئله انتظار باید باشد. بنابراین باید بگردیم در منابع اسلامی تجزیه و تحلیل کنیم، ببینیم مسئله قیام در راه خدا چه ارتباطی به مسئله انتظار امام زمان داره. البته من انتظار دارم انشاءالله برای شبها آمادگی دیگر در مجلس ما پیدا بشود. امشب هم شب آغاز بحث ما هست و هم اتفاقا شب شنبه تعطیلی بازار، بنابراین باید آماده تر بشیم برای شبهای آینده و این مسئله حساس اسلامی رو بتوانیم یه مقدار تجزیه و تحلیلش کنیم. به عنوان مقدمه در اینجا به همین مقدار قناعت، اما یه بحثیست که پایش رو باید بذاریم و سخنش بماند انشاءالله برای شبهای آینده. و آن این است در اسلام و مکتب تشیع به مسئله ولایت یا اهمیت فوق العاده داده شده است. مثلا حدیثی داریم، نمیدانم شنیده یا نه، حدیث از وجود مقدس امام پنجم، امام باقر علیه السلام فرمود بنی الاسلام علی هم السلام و سیام و زکات و الحج و الولاد. فرمود اسلام روی پنج باید، اما این پنج تا یکی ستون وسط، چهار تا پایه های اطراف هم: نماز، روزه، حج، زکات. اینا پایه های چارگانه افلاق ولولاد. اون ستون وسط ستون ولایت. بعد فرمود وما نودی احدن بشیئن کما نودی بالولایت، یعنی هیچ دستوری به اندازه دستور ولایت اهمیت ندارد. تا این اندازه فلو ان احدا صام دهره و قام لیله و حج فی جمیع عمره و تصدق بجمیع ماله و لم یوال ولی الله فیکون ولایتو فیکون اعماله به دلالته لم یکن له علی الله حق فی ثواب. فرمود کسی تمام عمر رو روزه بگیر، همه این شبها رو بیدار باشه، نماز بخون، به جای زکات که ده یک مال مثلا تمام مالش در راه خدا بده، و به جای یه بار زیارت خانه خدا هر سال بره به زیارت خانه. اما ولایت او درست نباشد فرمون نتیجه ای نخواهد گرفت. این ولایت چیه؟ ما ها غالبا ولایت رو با محبت های کاذب اشتباه خیال میکنیم، همین که میگیم ما علاقه مندیم به علی ابن ابی طالب کافی، اون هم علاقه هایی که واقعا سختیه، خیلی وقتا بیشه دارم نیم، علاقه هاییست که با سلیقه های شخصمون قاطی میشه. نعرض کردن آمده بودن خدمت آیت الله عظمای بروجردی، عرض کرده بودن آجون در روز عاشورا بعضی از دستجات در قوم با یه وضع زننده ای در بفرستید سراغشون بیان، آقا هم فرستاد سراغ اون رئیس دسته و رؤسای اون دسته آمده. فرمود شنیدم شما یه رقم اون رقم روز عاشورا بیرون میایی نکنید. دست آقا رو بوسیدن آمدن. بعد از چون سوال کردن دستور آقا رو اجرا میکنی؟ گفتن ما در سال 365 روز پس 364 روز مقلد آقا، اما یه روز مقلد آقا نیست، اما روز عاشوراست همون برنامه. اگرم علاقه داره به این شکل است، یعنی سلیقه‌های شخصی او مقدم، مسئله ولایت یعنی رهبری در فکر، در عمل، در منطق، در برنامه. شاهد خود من همین روایته، فرمود یوال ولی الله فیکون اعماله به دلالته، یعنی ولایت را بپذیرد و عملش بر طبق رهبری اون رهبر باشد. پس ولایت از محبت جدا شد، ولایت شد رهبری، رهبری در همه چیز. بنده یه آدم نیستم سر خود باشم، من مکتب دارم، مکتبم چی؟ مکتب چی؟ مکتب پیغمبر، مکتب عزیز. اعمال من سر خود نیست، بلکه روی حساب برنامه و دلالت او. بنابراین این ولایتی که ریشه اصلی شد، مسئله رهبری در تمام شؤون زندگی و در تمام برنامه های کار و در تمام قسمت های زندگی بشر، فردی، اجتماعی، مادی، معنوی. اگر شنیدی در اسلام ولایت خیلی مهم است، شیعه روش تکیه میکنه، این ولایت به این معنی است نه، و مسئله قیام امام زمان هم گوشه از همین مسئله ولایت چه باید به حقیقت حل بشه. علی علیه السلام از در خانه بیرون آمده، محدث قومی رحمت الله علیه در کتاب سفینت البهار قریب به این نقل میکند، یعنی صدای مشکف پشت سر حضرت کن، حضرت ایستاد، دیدی عده پشت سرش دارن میان، قیافه‌های تازه یه ناشناس بود، فرمود من هم تو، شما چی هستی؟ چی کاری؟ عرض کردن یا امیر المؤمنین نحن شیعه تو، ما شیعیان توییم. علی علیه السلام قناعت نکرد. اون مجامله کاری هایی که بین ما معموله در مکتب علی نبود. سریع پوست کنده فرمود ما بیلا عرافی کم سیما از شیعه، چرا هرچی نگاه تو قیافتون میکنم قیافه شیعیان من در شما نیست؟ عرض کردن یا امیر المؤمنین، مگر شیعیان شما چه قیافه‌ای دارن؟ فرمود به چشمانشون که بنگرید آفاء عبادت های شباهی در چشم ها دیده می شود، به لبهای اونها نگاه کنید آفاء ذکر خدا بر لب اونها نقش بسته. یعنی شیعان من اونهایی هستند، خانه شون، تجارتشون، بازارشون، کسب و کارشون، فکرشون، منطقشون، کوشش‌ها و تلاش‌هاشون همش مطابق مکتب منه. اگر میگن ما ولایت علی دارم، داریم ولایت علی در تمام زندگیشون هست. فرمود چرا آثار شیعانمو در شما نمی این جمله را عرض کنم؟ الان امیر مؤمنان علی علیه السلام بیاد میان ما، همین سوال از ما میکن، بیاد یه سفری به ایران، یه رفت نگاه میکنی میبینه مملکت که در همه جای دنیا به عنوان تنها مملکت شیعه اثنا عشری معرفی شده است، به هر کجا سر میزند نشانه مکتب علی نیست. فریاد علی بلند میشود آی ملت 30 و چند میلیونی که ادعای تشیع میکنید، ما لیلا عرافیکم سیما الشیعه، چه هرچی نگاه میکنم قیافه شیعان من ندارید. این مطبوعات این کتاب هاتون، این مساجدتون، این بازارتون، این ادارتون، این خانه ها و خانوادتون، این دختران و پسرانتون قیافه شیعان من داری؟ بعد آقا ایام عاشورا که میشهد مگر مطبوعات نیست؟ برمیدارن ناب در باره امام حسین صحبت. اما این میخوان جنسش رو جور کنه عزیزم، ولذا نگاه بکن صفحه اول در باره امام حسین، صفحه سوم در باره مسائل سینمایی، صفحه چهارم در باره مسائل ورزشی، صفحه پنجم در باره مسائل اقتصادی، جنسش کاتبه، میخوان جنسی جور. اخیراً برای اینکه عقب نیفتن از اون فالگیرهای قدیم که سر گذر می‌نشستند و فالن خود می‌گرفتند، یه صفحه فالگیری هم برای اینکه جنسشون جور بشه اضافه کرد. متولدین فروردین ما فردای مسافری درشون می‌گیرد، متولدین اردیبهشت ما پس فردا یه وضع حملی در فامیلشون انجام می‌شه، مفخره در آن. بنابراین اونم در دکانش میخواد درست بشه. از یاد الله بنده هم میترسم حبیب، بنده این مسجده را اگر نرم جنس هم جور نمیشه، منم باید یه سری به مسجد بزنم، ایام عاشورا یه سینه هم بزنم. ولی نگاه میکنی گاهی اوقات من عرض می کنم جمع علی علیه السلام و شیعان علی کسانی هستن یه دفتر بیشتر ندارن، مطابق اون دفتر رفتار. اما بنده وقتی وارد مسجد میشم دفتر مذهبیم باز میشه، اینم به صفحه مذهبی جلوه برنامه انجام میدم و بعد از در مسجد که رفتم بیرون. وقتی میرم در سفر و سفر کنار دریا، دیگه دفتر مذهب اونجا باز نمیشه، اونجا صفحه دیگر وارد میشم در منطقه کسب و کار. آقا مگر میشه امروز آدم دروغ نگه؟ بدون دروغ نمیشه اصلا تجارت حاسبی نمیشه. حلال حرام حق عدالت اصلا نمیشود کاسبی کرد. مگر میشه انسان در یه پست اساس باشه و اشتباه نخوره؟ نمیشه. اونجا دیگه این دفتر بس یادن و نورید و انمون علالذین افتض افوف الارض و نجعلهم ائمتا و نجعلهم الوارثین. من این شب عرایزم رو مختصر میکنم برای اینکه دلم میخواد این بحث ناقص نمانه و اونهایی که باید از این بحث ما استفاده کنن از اولش استفاده کنن و لذا به همین مقدار قناعت می کنم و قلبمون از همین جا روانه چنار قبر نازنین امام حسین می کنم. اما باید به مسئله شهادت و فلسفه شهادت هم یه خورده آشناتر بشه. دستگاه بنی امیه خیال کردن امام حسین کشته شد روز عاشورا همه چیز تمام شد. بعدا دیدن روز عاشورا اول کاره. نمیدونید در این 40 روزی که از عاشورای امام حسین گذشت چه تحول و چه تغییر و دگرگونی در جامعه اسلامی پیدا شد. واقعا وقته وقته اولین جرقه انقلاب بر ضد دستگاه بنی امیه بعد از ظهر عاشورا از میان لشکرگاه ابن سعد بلند از میان لشکرگاه دشمن. در روایات قریب این میخوانیم فخرجت امرأتون من آل بکر بن وائل و نادت اتسلب و بنات و رسول الله. یه زن از طایفه بکر ابن وائل از کسانی که در لشکرگاه ابن سعد بودن، یه زن آمد بیرون دید مردم دارن خیمه ها رو قارت میکنن به آتش میکنن. صدا زدای ملت میدونید خیمه های چی رو دارید قارت میکنید؟ اینا خیمه های دختران پیغمبر. اولین جرقه بلند شد وقتی آمدن در کوفه. دامنه انقلاب وسیع‌تر شد با اون این سخنرانی آتشین دختر شجاع علی زینب قهرمان زینب کبرا. آمدن به شام با اون سخنرانی کوبنده امام چهارم زین العابدین مسئله گسترده تر شد. کار به جایی رسید شاید یه 40 نگذشت. یه وقت دیدن یزید تو مجلس عمومی داره لعنت میکنه به ابن سعد. به ابن سعد میگه لعن الله ابن مرجان. خدا لعنت کند ابن مرجان ابن زیاد. من اگر در کربلا بودم با حسین این چنین معامله نمی کردم. راست میگه نه دروغ. اما از کار عمومی به قدری بر ضد او بسیج شده است ناچار خودش رو کنار بکشه و لعنت بکند بر ابن زیاد و تمام گناهان به نزگردن. بنابراین عاشورا برخلاف آنچه دشمن خیال میکرد پایان کار نبود بلکه آغاز کار. چقدر عالی میگه اون شاعر، میگه پایان زندگانی هر کس به مرگ او، جز مرگ حق که مرگ وی آغاز دفتر است. جز مرگ حق که مرگ وی آغاز دفتر است. آغاز شد حیات حسینی به مرگ او. این قصه رمز آب حیات است و کوثر سربازی حسین و سرافرازی حسین امروز افسر سر هر تاج و افسر است. امام حسین در کربلا شهید شد مثل این که تازه متولد شد، یک تولد جدید در یک مقیاس وسیع در یک جو بسیار آماده دگرگون شد. روز اربعین چی میشه؟ ما باید بنشینیم ارزیابی کنیم در این 40 روز خون امام حسین چه قوقایی برداشته. اینو باید بگم کار به جایی رسید. اولین دسته زوار ابر امام حسین از مدینه حرکت کردن، یک کاروان دو نفری آخرین بچه ای جعفر ابن عبدالله انصار و ای عطیه، دو تا دانشمند، دو تا پیرمرد، یک شنابینا که دیگه دست دیگری گرفته، آمدن روز اربعین به زیارت قبر امام حسین یعنی اعلان جنگ دادن با دستگاهیه. اما جابر بدون این که به ترسد گفت میرمم، بگذار خون مرا هم در کربلا بریز. اما جابر ابن عبدالله الان ببین اربعین در کربلا چه قوقایی. من اربعین رو در کربلا یکی دو بار مشرف بودم. واقعا چیزی که انسان تا ندینه نمیتوانش حد. عده‌ای که هستن تو حرم که نمیتونن برن هیچ تو صحنم نمیان فشار جمع جمع. تازه انسانم وارد صحن شد، وارد حرم شد، از خودش اختیار که نداره به ایست سلام بکنه، جمعیت میارن، جمعیت میبرن، سکت جمع. آیا این آغاز زندگی نیست؟ اون روز دو نفر آمدن به زیارت، اما امروز ببین چه قوقایی برداشت. جابر آمد کنار قبر نازنین امام حسین، آیا عطیه دست منو بذار رو قبر حسین. عطیه از کجا قبر امام حسین شنا؟ قبر اونجا زیاده، دستی نبود معرفی کنی. آی جابر، آی عطیه، از کجا شناختید شما قبر امام حسین؟ من فکر میکنم عطیه که چشمش باز بود برخواست نگاه کرد رو قبرها، یه وقتی روی قبر با انگوش نوشتن هادا قبر حسین ابن علی ابن عبی طالب الَّذی قتلو از شاد، از هر انگشت مبارک امام سجاد زین العابدین علی ابن الحسین. وقتی بدن خونین پدر رو در درون قبر گذاشت، بنی اسد نگاه میکنن میبینن این آقای ناشناس نقاب و از صورت کنار زد، این لبهاشو گذاشت بر رگهای بریده گردن امام حسین، عشق میریزد و گریه میکند، حسین جان بعد از تو دنیا در نظر من تیره و تاره، بعد از تو آخرت به نور جمالت روشن است. ناله کرد و گریه کرد، از قبر بیرون آمد، لحد گذاشتند و قبر رو پر کردند، بعد با انگشتش نوشت هادا قبر حسین ابن علی ابن عبی طالب الَّذی قتلو از شانا از سلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنایک نسألك باسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم يا الله يا الله يا الله يا الله. خدایا به خونهای پاک شهیدان را قسم، دل و جان ما را به نور مکتب اونها زنده و روشنده بفرما. خدایا سلام ناقابل ما به پیشگاه امام زمان من برسان. قلب نازنینش از ما خوشنود بفرما. فرجش رو نزدیک بگردان. ما را از سربازان وفادارش قرار بده. خدایا درد دردمندان دوا بفرما. مشکلات و گرفتاری از همه مسلمانان جهان برطرف بفرما. پروردگارا اون دستهایی که کوشش میکنن در میان سقوط مسلمانان تفرقه ایجاد کنن اون دستها رو به لطفت قطع بفرما. پروردگارا سقوط مسلمانان روز به روز متعبتر بگردن. دست غاصبان اشغالگر از بیت المقدس قبله اول اسلام و از باقی مونده سرزمینه های اشغال شده اسلام قد و کوتاه بگردان و عجل فی فرج مولا.